بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيت الله في العربي على حجة الثاني عشر او بارواح العالمين له الفدا. امر چهارم، مراد از عبادت چیست؟ چهار تفسیر درباره عبادت بیان شده است. تفسیر اول تفسیری است که مرحوم شیخ قائل است. می فرماید که العبادت ما امر بهی لأجل تعبد بهی. مطارح الانظار جلد یک صفحه 729. یعنی عبادت آن چیزی است که به خاطر عبادیتش به او امر شده است. دو اشکال بر این تعریف وارد است. اشکال اول اینه که این تعریف دوریه، چون خود عبادت در تعریف عقص شده است. کلمه تعبد به معنای عبادت است. اشکال دوم اینه که ما امر بهی محال است متعلق نهی شود. یعنی عبادتی که امر فعلی دارد محال است که متعلق نهی شود، چون اجتماع امر و نهی لازم میاد و مشکل اجتماع ضدین پیش میاد. تعریف دوم تعریفی است که محقق قمی در قوانین جلد یک صفحه 554 داره می‌فرماید ما یتوقف صحته علی النیه، عبادت آن است که صحتش بر نیت متوقفه. ما یتوقف صحته علی النیه، دو اشکال بر این تعریف وارده. اشکال اول اینه که نیت دو معنا دارد. یک، نیت به معنای قصد قربت، این معنا اثر عبادت نه حقیقت و تعریف عبادت. چون اثر عبادت این است که ما را به خدا نزدیک می کند، چنان که پیغمبر فرمود الصلاة قربان لکل تقی، یا قربان کل تقی از امام رضا است، نمی دونم حالا محسوبه. دوم، قصد به معنای ببخشید نیت به معنای قصد فعل. در این صورت باید گفت صلات از عناوین قصدیه است. هر عبادتی عنوانش باید قصد شود. مثل عنوان ظهر، عصر، مغرب، عشا، ولی کسی نگفته است صحت هر عبادتی منوط به قصده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما در غیر عبادات گاهی به عناوینی برمی خوریم که اونها هم از عناوین قصدیه است، مثل تعظیم، تأدیب. انسان باید قصد تعظیم را بکنه یا قصد ادب را بکنه تعظیم و تأدیب واقع شود. لذا وجهی ندارد که منحصر کنید عناوین عبادی را بر قصد. بلکه عناوین دیگر هم متوقف بر قصد. بنابراین حقیقت عبادت قصد بر فعل نیست و متوقف بر قصد و نیت نیست، تعریف سوم هم باز در همون قوانین محقق قمی است. ایشان می نویسد که مالایو علم و انحصار المصلحت فیه فیشه این. عبادت مصلحت منحصر ندارد، اگر بخواهی مصلحت عبادت رو بشماریم نمیتوانیم، چون مصلحت عبادت منحصر نیست، تعدادش بیشماره. اما توسلیات مصلحت منحصر داره. مثلا اداء دین واجبه، وجوبش وجوب توسلیه، قصد قربت نمیخواد، ولی مصلحتش منحصر در این است که مال مردم باید به دست مالکش برسه. همین دیگه، مصلحت دیگری نداره، محدود به همین اندازه است، بیش از این اندازه نیست، ولی عبادت مصلحتش بیشماره، منحصر نیست، مثل توسلیات نیست که منحصر باشه. این تعریف جامعه افراد و مانع اغیار نیست، برای اینکه بعضی از عبادتها دارای مصلحت منحصر است. مثل زکات، انفاق، و مانع اغیار نیست، چون بعضی از واجبات توسلی مصلحت منحصر نداره، بلکه مصلحتش زیاده. نمیگیم بیشماره، میگیم زیاد، چند است. مثل دفن میت، خب یک مصلحتش اینه که جلوگیری از انتشار بوی متعفن شود. مصلحت دیگرش اینه که وقتی میت دفن میشه صاحبان متوفا آرامش پیدا میکنن. مصلحت دیگه اینه که روح میت با دفن جنازه‌اش آرام میشه، نگران نیست و هاکذا. همچنین هست تو روایات آمده، همه اینا بیشمار نیست اما زیاده. پس معلومه که جامعه افراد نیست و مانع اغیار هم نیست. این تعریف باید طوری باشه که لااقل حقیقتش رو برسونه. تعریف چهارم تعریفیه که مرحوم آخون در کفایه انتخاب کرد، مبنای خود ایشون. ایشان می‌فرماید عبادات دو قسمه، یک عبادات ذاتیه، آن است که ذات عمل عبادت است و قصد قربت در جهت عبادیتش لازم نشده است، مثل سجده به معنی تذلل و خضوع. ذاتن پرستشه. کسی که به سجده میفته معناش این است که میخواهد اعلان پرستش کنه، لذا سجده به غیر خدا حرام. تعلق نهی به عبادت ذاتیه مقتضی فساد. یعنی مرتکب حرام شده. دوم عبادت شعنیه است، لو امر بهی لکان امره تعبدیا. لو امر بهی لکان امره تعبدیا لا یسقط الا اذا اوتیه على نحو قربا. على نحو قربا می فرماید که اگر به این عمل امر شود، امرش تعبدی است و امر تعبدی بدون قصد قربت ساقط نمیشه، بلکه این تکلیف بر گردن ما هست، مگر این که به قصد قربت بیاورید. منظورش این است که ذات عمل در عبادت شأنیه عبادت نیست، بلکه قصد قربت موجب عبادیتش می شود. مثلا امساک در طول روز ثوابی نداره، اما امساک به قصد روزه واجب یا مستحب ارزشمنده. پس مطلق امساک عبادت نیست، بلکه امساک به قصد قربت عبادته. لذا عبادیتش شأنیه است. تعلق نهی در این عبادت مقتضی فساده، پس مسئله نهی در عبادت هم در ذاتیه و هم در شأنیه جاری است. این حرفی است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح فرمودند. نسبت به عبادت شأنیه حق با ایشانه، مشکلی نیست، ما هم قبول داریم. بالاخره عبادت شأنیه توش مسئله نهی در عبادت جاریه، اما نسبت به عبادات ذاتی دو تا مشکله. یکی این که عبادات ذاتیه فعلیه است، محال است که مجمع امر و نهی شود. چون اجتماع ضدین لازم میاد. این اشکال رو مرحوم آقای خویی در محاضرات داره. ما این اشکال رو به این صورت قبول نداریم، برای این که چه اشکالی داره پیغمبر که امام علیه السلام مردم رو از سجده برای خودشان نهی کنند و این نهی به معنای آن است که این سجده شما عبادیت نداره. بلکه مرتکب حرام می شوید. حواستون باشه، گرفتار حرام می شید. به نوعی این نهی ارشاد به کار حرام. مثل همون نهی از صلات در ما لا یؤکل لحمه. که دیروز اقسام نهی رو بیان کردیم، گفتیم یه دونه نهی ارشادی داریم، گاهی ارشاد به مانعیت. چه اشکالی داره اینجا هم ارشاد به مانعیت باشه؟ بالاخره سجده دیگه برای خداست، سجده برای من امام نیست. مردم رو نهی کنیم از سجده برای امام رضا، برای اهل بیت و امثال اینها، تو قبر اینها سجده نکنن، اینا مطلبیست که مرحوم آخوند درست تشخیص داد. ممکنه از این را ایشان وارد شده باشه. اما اشکال دوم اشکالی است که به ذهن حقیر میرسه، شاید جایی نداشته باشه، ولی خب گاهی عقل قاصر ما عرایضی داره. و اون اینه که به مرحوم آخون عرض میکنم عبادت ذاتیه اگر بخواهد متعلق نهی شود در کمال ندرت، یعنی در شریعت اسلام پیدا نمی شود که چنین عبادتی جدای از این که امر شرعی داره نهی هم داشته باشه. لذا بحث از نهی در عبادت آیا مفسد یا نه در عبادت شعنیه جاری است، نه در عبادت ذاتیه، چون مصداق نداره. اتفاقا مصداقش عکسه، مثل امر به سجده بر حضرت آدم در قرآن. به جای نهی امر آمده. خداوند به شیطان میگوید که چرا سجده نکردی؟ از امر تو کرد. با وجود این که من امر کرده بودم چرا سجده نکردی؟ در سوره مبارکه بقره. اینه که عکس قضیه است، یعنی به جای نه ما میبینیم اونجا امره. لذا بحثو باید بیشتر رو عبادات شعنیه ببریم. پس مشخص شد که مراد از نهی چیه، مراد از عبادت هم معین شد، این هم روشن شد. هر دو صورت رو حس کردیم. خب به مناسبت میلاد با برکت حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف تعطیل میشه انشاءالله، روز دوشنبه مجددا خدمت شما بزرگواران هستم. وجود مقدس حضرت مهدی امتیازاتی داره که کمتر این امتیازات در تاریخ قاموس کهن پیدا میشه. یکی از امتیازاتش اینه که لباس حضرت مهدی نوره، و این نور هم به حدی روشنه که روشنایی خورشید را تحت شعاع قرار میده. علیه شیوب و نور تتوقد و به ضیاء شمس. خاموش می کند، تاریک می کند روشنایی خورشید را. خب این معلوم میشه که وجود مقدس حضرت معجزه است، وجودش معجزه است. خصوصیت دومی که ایشان داره اینه که فراتر از عقل بشره. اینا همه مال وجودشه. در دعای ندبه میخوانید به نفسی انت من عقید اذن لا یساما. خیلی عجیبه، به نفسی هم من عقید اذن لا یساما. واقعا جانم فدای اون مردیست که بی نظیر. به قدرت عقلانی ما قد نمیده، واقعا امروز هم قد نمیده. چقدر عمرشه؟ تا کی میخواد عمر کنه؟ واقعا هم قد نمیده. اینا خصوصیت های علکی نیست. لذا میگن ایش پیغمبر دو تا زره داشت، یکی زره عمومی داشت، یکی زره خصوصی. زره عمومی پیغمبر به بدن هر امامی راست در میومد، اما زره خصوصی پیغمبر به بدن هر امامی راست در نمیاد. فقط مخصوص مهدی منجی عالم بشریت. حالا اون چیه که باید اون وقت اینو بپوشه و قیام. خصوصیت سومی که این بزرگوار داره اینه که ماء معین که چشمه حیات بشریت، اطلاق بر مهدی شده است و در روایات ما او را ماء معین می گوید. ستاش نهر از زیر درخت توبا رد می شه. یکی نهر سلسبیله، یکی هم ماء معینه، یکی هم نهر تسنیمه. نهر سلسبیل وجود مقدس شهدا، درخت دین با خون سلسبیل احیا می شود، مثل امام حسین. از شجره طوبا که درخت فاطمه است، با خون شیعیان نهر سلسبیل تشکیل میشه و تغذیه میشه. برید نگاه کنید، تو بهار هست. همه شما محققید، دروازه علم و تحقیق رو باز کنید. نهر تسنیم همان است که ختام او مسک. اون نهر وجود مقدس پیغمبر با آیات و بینات مثل قرآن و امثال اینهاست. اینن یشرب و بها عباد الله، همین نهره. اما ماء معین نهر حیوانه، یعنی حیات مجموعه نظام هستی متکی به ماء معینه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. متوجه شدید چیشا حدیث به کجا میخوره؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. در تفسیر قمی به سند معتبر از زراره نقل شده است ماء معین وجود مقدس امام مهدیه، چنانچه از امام رضا علیه السلام هم نقل شده. خصوصیت ماء معین دو چیز: یک، سرچشمه حکمت که فرمود و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیرا. اتفاقا عجیبه ها، امام زمان امام رضا سوال کردن این ادعو الی سبیل ربک بالحکمه کیست؟ فرمود امام مهدی، معرفت امام المهدی. البته حرفش درسته، چون پیغمبر فرمود اینی منتظرون، اینی مرتقبون هم داره، اینی معکم من المنتظرین، من المرتقبین. خصوصیت دیگر ماء مهین حیات، حیات جهان به این ماء مهینه. حالا بفهمید وجود مقدس مهدی چیست؟ اینه که مرحوم مقدس اردبیلی برای دیدارش جان میداد، مرحوم شیخ مفید برای دیدارش جان میداد، شبها و روزها گناه نمی کرد، عبادت میکرد، فقه ایشان رو با اخلاص میرفت تا این که به اون قدرت معنوی برسن. همه نمیفهمن ایشون کیه. فقط باید بگم و اما سائل فلا تنها و اما الیتیم فلا تقهر، فلا تقهر. ما همه یتیم، ما همه گدای در خانه تو. تازه این آیه هم بر او تطبیق شده، او کیست که عالم همه دیوانه اوست، طلبه ها هم او را نشناختن. لذا استاد آیت الله بهجت فرمود ایشون از همه مظلوم تره. اینه که فرمود در همین 600 نکته دیدم ایشون از همه مظلوم تره. این قدرت، قدرت فوق العاده بشریت است که فیض مطلق از محضر ربوبیت او جاری است. موفق باشید.